کره زمین در برابر خون یک از این بچه‌ها ارزشی نداره. او که باعث میشد اینا فداکاری کنن و مشروعیت داشت فداکاری و ارزشش داشت، خاک و اینا نبود، همین ارزش ها بود، توحید بود. توحید ارزش داره که براش فداکاری کنی، نه خاک. چون ارزش خاک از ارزش انسان کمتر است، بیشتر نیست. اگه از خاکم دفاع میکنی، باید به خاطر باید یه جوری گرش بزنی با مسئله توحید و عدالت و وظیفه الهی و اینا، و الا خودش خود به خود ارزشی نداره. یعنی ارزشی در حدی که بخوای جان تو بدی نداره. بخش دوم عرایزم که فقط میخوام یه سری عبارات از امام براتون بخونم، اشاره به بخشی از همین اهداف و آرمان‌هایی است که به خاطرش مبارزه شد. بخشی از متافیزیک مبارزه مربوط میشه به آرمان‌ها، اهداف و نگاه معرفتی به مبارزه. ببینید خرداد یه ماه عجیبیه. از همین 3 خرداد تا 15 خرداد من یک اینجا آوردم بعضی از فرمایشات امام رو براتون بخونم که یه مقدار دیدگاه‌های امام و او اهدافی که به خاطر او هر چند فداکاری می‌شد ارزشش رو داشت. اینا بخشش فقط یادآوری بشه. ببینید که اون اهدافی که ارزشش داره ما براش مبارزه کنیم، یه بخشایش کدوماست و وقت اینا همش بحث زندگیه، بحث مرگ نیست. اصلا شهادت این بچه‌ها هم ارزشش اینه که ارزشش برای اینه که برای حیات مبارزه کردن. متو حیات فقط حیات مادی و طبیعی نیست. حیات ابدی و الهی که یه بخشم البته همین حیات معیشت دنیوی است. من به بعضی از آرمان‌های امام، مسیر امام، خط امام اشاره کنم براتون. اول چند تا از مفاهیمی که امام همیشه روش تاکید داشت به عنوان آرمان‌های اقتصادی این انقلاب. ببینید الان ماه خرداد، 14 و 15 خرداد سالگرد امامه. هم شروع نهضت امام 15 خرداد تو این ماه بود، هم رفتن امام از این عالم و پایان. خودش هم پیش بینی کرد، شعری داره که من انتظار فرج از نیمه خرداد کشم. بهترین معناش همین بود که ایشون میدونست همین نیمه خرداد میره. صحبت از کدوم فرج بود؟ انتظار فرج از نیمه خرداد کشم. نه، عارف الهی بود. وقتی آدم که تمام وجودش معنویت بود و بعد یه تعبیری هم داره برای این بود معنویش، میرم بخونم. نامه‌های امام به احمد آقا فرزندشون، چند تا نامه عرفانی قشنگ داره، من فقط یه تیکش رو براتون بخونم. نگاهش به جوانها و به یه نامه مال اردیبهشت 61 میگه که، و این وصیت شخصیه غیر از اون وصیت نامه مشهور امامه، یه وصیت عرفانیه برای فرزندانش. 3-4 تا نامه اینجوری امام داره. من یه خواهش میکنم نامه های عرفانی امامو برید بخونید، تمام عشق و صفا. مثلا آدم وقتی میخونه ابتهاج به آدم دست میده، چقدر این پیرمرد خوش بود. من همیشه حسرت خوشی امام رو می‌خورم. چقدر تو دنیا خوش بود، چقدر راحت بود. بعد به احمد می‌نویسه وصیتی از پدری پیر که عمری به بطالت گذرانده و توشه‌ای برای زندگی ابدیش بر نداشته. حالا آدمی که تمام عمرش، میگن ایشون از 18 سالگی کسی ندیده در جلسه مثلا غیبت بکنن ایشون حضور داشته باشه یا کسی جرأت کنه در حضور ایشون راجع به کسی که نیست حرفی بزنه. حالا از این مسائل شما میگه که اصلا دیگه اینا خورش روزانه ماست، تا عبادتش تا جهادشون، از نوجوانیشون اهل ریاضت و مراقبت بوده، مراقب نگاهاش، گوشش، زبانش، اعمالش، همه چیزو مراقبت میکرده. هر چیزی رو نمیشنیده، هر جایی نمیرفته، هر چیزی نمی، آدم مخصوص عجیبیه. باز در این حال میگه این وصیتی است از پدری پیر که عمری به بطالت گذرانده و توشه‌ای برای زندگی ابدی بر نداشته و قدمی خالص برای خداوند نگذاشته. یه وقت امام گفت من هرچی نگاه میکنم میبینم من 2 رکعت نماز برای خدا نخوندم خالص، هرچی خوندم برای بهشت و نعمت و از عذاب جهنم و نعمت بهشت بود، برای خدا که خدای من برای تو نماز میخونم چون تو شایسته نمازی، حتی اگر بهشت و جهنمی هم نبود من نم. یه وقت امام میگه، میگه من کسی رو خالص میدونم که اگر بهش بگن آقا اصلا بهشت و جهنم دروغه، کلش دروغه، این نماز بخونه و با حال نماز بخونه، این آدم خالصه. امام گفت من 2 رکعت نماز برای خدا نخوندم، یعنی که بگم خدایا نماز میخونم چون تو شایسته خودت، تو رو دوست دارم چون تو دوست داشتنی هستی، بدون اینکه به من نفع و ضرری در دنیا و در آخرت برسه، حتی آخرت. حالا ما که همون چیز دنیاش هم میخوایم. وصیتی است از پدری پیر که از هواهای نفسانی و وساوس شیطانی نجات نیافته، لکن از فضل و کرم خداوند کریم مایوس نیست و به عفو و عطوفت او دلبسته و همین تنها زادراه اوست. به فرزندی که از نعمت جوانی برخوردار است و فرصت برای تهذیب نفس و خدمت به خلق خدا در دست دارد. میگه زندگی فقط به دو دلیل ارزش زندگی کردن داره، یکی تهذیب نفس و یکی خدمت به خلق. میگه غیر از این دوتا دیگه هیچی ارزش زندگی کردن نداره. تعابیر عجیبی داره که حالا من نامه رو نمیخوام بخونم که حالا شما بعدن خودتون مراجعه بکنید به نامه های عرفانی امام از جمله این. بعد میگه من پیر شدم، یه جای دیگه من پیر شدم و نتوانستم نقایص بیشماری را از خود بزدایم، تو جوانی و به رحمت و ملکوت حق نزدیکتری، سعی کن این نقایص را از خود بزدایی. همه فکر میکنن پیر مردا مثلا دیگه معنوی ترن و اینا. امام همیشه تو صحبتش میگفت به عکسه، میگفت جوانها معنوی ترن از پیر مردا. امام بارهای تعبیر رو داره، میگه جوانان به فطرت نزدیکترن، جوانها سالمترن، پاکترن، زود وقتی باور میکنن صادقانه تر باور میکنن، صادقانه تر فداکاری میکنن تا پیر مردا، اونا که سنمون میره بالا چون وابستگی ها بیشتر میشه. رضا تو روایت هم داریم اکثر نیروهای حضرت حجت برای رهایی بشریت و عدالت جهانی جوانان هم. تو انقلاب خودمون هم همینطور بود، تو جنگ هم همینطور بود. میگه که خداوند تبارک و تعالی تو را و همه را و ما را توفیق دهد این حجاب ها را برداریم و آنچه مقتضای فطرت الله هست بیابیم. بعد میگه جای دیگه از جوانی خود استفاده کن و با یاد او جل و علا و محبت به خدا و رجوع به فطرت الله عمر را بگذران و این یاد محبوب منافاتی با فعالیت های سیاسی اجتماعی در خدمت به دین خدا و بندگان خدا ندارد، بلکه تو را در راه خدا اعانت میکند. باعث نمیشه که اگه بگه معنویت، بگه معنویت دنیا رو باید ول کن، سیاست، زندگی، کار، تشکیل خانواده، لابراتوار، آزمایشگاه، علم، زندگی، برنامه، نه، همه اینا باید باشه با این مبنا، با این توجه. و بعد میگه پسرم اکنون با تو که جوانی صحبت میکنم باید توجه کنی که برای جوانان توبه آسانتر، اصلاح نفس و تربیت باطن سریعتر میتواند باشد. در ما پیران هواهای نفسانی و جاه طلبی و مال دوستی و خود بزرگ بینی بسیار بیش از جوانان است. روح جوانان لطیف است و انعطاف پذیر، آنقدری که در ما پیران حب نفس و حب دنیاست در جوانان نیست. جوان میتواند به آسانی نسبی خود را از شر نفس اماره رها کند و به معنویات گرایش یابد. در جلسات موعظه و اخلاق آنقدر که جوانان تحت تأثیر واقع میشوند پیران نمیشوند. میگه دلها سیاه شده، وابستگی زیاد شده، آلودگی بیشتره، گناه بیشتره، توجه نداریم ما. جوانان متوجه باشند و وسوسه نفسانی و شیطانی را بپایند. مرگ به جوانان و پیران به یک گونه نزدیک است. کدام جوان میتواند اطمینان حاصل کند که حتما به پیری میرسد و سپس از دنیا میرود؟ و کدام انسان از حوادث زندگی مسئول است؟ حوادث روزانه و خطرها به جوانان نزدیکتر است. فرصت را از دست مده و در جوانی خود را اصلاح کن. این تعابیر امام بارها تو بحثاش داره که تا جوانین یه فکری بردارین، وقتی به سن ما برسین دیگه نمیتونین، سخته، هرچه جوانتره راحت تره. خب این نگاه امام به معنویت. یه چند تا عبارت راجع به نگاه امام به اقتصاد و دنیا و معاش هم براتون بخونم. ببینید امام نگاهش به دنیا چه جور نگاهیه. به دنیا توجه بله، اما توجه اصیل نه، توجه ابزاری. و الا به اقتصاد، به سیاست، جنگ، صلح، حکومت، همه چی توجه آری، اما توجه ابزاری، نه توجه اصلی. توجه اصلی امام میگفت معنویت و آخرت، توجه ابزاری به دنیا. میگفت امام دو تا گروه منحرفن، یکی اونایی که توجه اصلیشون به دنیاست، یعنی سیاست زدن، اقتصاد زدن، اصلا ذات شخصیتشون بازاریه، یعنی سود محوره. میگه اینا موجودات بدبختی هم. و اکثر بشریت اینجوره. یه اقلیتی هم هستن، امام میگه که اینا توجه به معنویت پیدا میکنن، توجه اصیل به آخرت دارن، ولی توجه ابزاری به دنیا نمیکنن، به دنیا و سیاست و جامعه و تشکیل خانواده و کار و اقتصاد و سیاست و اینا توجه ندارن. امام میگه اینا هم ناقصن، مشکل دارن. امام میگه سلوک کامل الهی اینه که شما توجه اصیل به آخرت و معنویت و نگاه تمرکز اصلی روی خدا، ولی دست و ذهن و کار و چشم و گوش و بدن در دنیا مشغول همین کارهایی که همه بقیه میکنن، پیشرفت، اقتصاد، تشکیل خانواده، علم، سیاست، مبارزه، تشکیل حکومت، همه اینا. امام اصلا راز پیروزیش هم همینه، میگه که به نظر ما اقتصاد نیست مگر ابزار و آلت، و این نظر ماست و تفاوت ما با مادیین عالم است. اما در این حال به اقتصاد میگه باید توجه کرد، به معاش مردم باید توجه کرد. در چه حد؟ در سطح جهان. اینقدر جدی که ببینید میگه بر عهده علماء اسلامی و کارشناسان است که برای جایگزین کردن سیستم ناصحیح اقتصاد حاکم بر جهان اسلام طرح‌ها و برنامه‌های سازنده و در برگیرنده منافع محرومین و پابرهنه‌های جهان را ارائه دهند و جهان مستضعفین و مسلمین را از تنگنا و فقر معیشت به در آورند. میگه پیاده کردن مقاصد اسلام در جهان و خصوصا برنامه‌های اقتصادی آن و مقابله با اقتصاد بیمار سرمایه‌داری غرب و اشتراکی شرق بدون حاکمیت همه جانبه اسلام بر جهان میسر نیست. اون اقتصاد اسلامی حقیقی بین‌المللی رو ما نمیتونیم، چون به خیلی چیزای دیگه بستگی داره. اما میگه باید در این راه تلاش کنیم. میگه که ریشه‌کن شدن آثار سوء اقتصادهای فاسد سرمایه‌داری و کمونیستی، چه بسا بعد از استقرار نظام عدل و حکومت اسلامی نیازمند به زمان باشد، ولی میگه از الان باید طرح‌ها و جهت‌گیری اقتصاد اسلامی در سطح جهان رو تولید کنید، نظریه پردازی کنید و ارائه کنید و مدون کنید، آماده بشید برای اقتصاد جهانی، اداره اقتصاد جهان، تبیین جهت‌گیری اقتصاد اسلامی در راستای حفظ منافع محرومین و گسترش مشارکت عمومی محرومین و مستضعفین و مبارزه اسلام با زراندوزان، بزرگترین هدیه و بشارت آزادی انسان از اسارت فقر و تهیدستی در سراسر جهان است. بیان این حقیقت که صاحبان مال و منان در حکومت اسلام، ثروتمندان، هیچ امتیازی از این جهت بر فقرا ندارند. ثروت امتیاز نیست و هیچ اولویتی به آنان تعلق نباید بگیرد. این راه شکوفایی و پرورش استعدادهای سرکوب شده پابرهنگان و فقیران جهان رو، پابرهنگان را فراهم می کند و تذکر این مطلب که ثروتمندان به خاطر تمکن مالی خود نباید بر فقرا حکومت کنند و مال و ثروت خود رو بهانه فخر فروشی و مباهات کنند و به مستمندان و زحمتکشان افکار و خواسته های خود را تحمیل کنند، بزرگترین عامل تعاون و دخالت دادن اون مردم در امور و گرایش مردم به اخلاق کریمه و ارزش‌های متعالی و فرار از تملق‌گویی‌ها می‌شود. و حتی بعضی ثروتمندان را از اینکه تصور کنند مال و امکاناتشان دلیل اعتبار آنها در پیشگاه خداست متنبه کنند. بعضی فکر می‌کنند، امام میگه بعضی فکر می‌کنند چون ثروتمندان حتما پیش خدا عزیزترند که ثروتمندان. امام میگه اشتباه نکن، فکر کسی فکر نکنه وقتی چون پول داری پیش خداوند عزیزتر بوده که بهت پول داده. اصلا هم چیزی نیست. فقر و ثروت علامت بر ارزش یا قرب و بعد پیش خداوند نیست. یه تعبیر خیلی زیبای دیگه هم داره راجع به مسئله اقتصاد کشور. ببینید اینا دیدگاه اقتصادی و معیشتی امامه، خط امام ایناست. میگه پیغمبر اسلام تشکیل حکومت داد مثل سایر حکومت‌های جهان، لکن با انگیزه بست عدالت اجتماعی. رسول خدا که سالهای طولانی در سلوک بود، وقتی فرصت پیدا کرد یک حکومت سیاسی ایجاد کرد برای اینکه عدالت ایجاد شود. به دنبال ایجاد عدالت فرصت پیدا می شود که هر کس هر چیزی دارد بیاورد. وقتی آشفته است نمی توانند. در یک محیط آشفته نمی شود اهل عرفان عرفانشان را، اهل فلسفه فلسفهشان را، اهل فقه فقهشان را ارائه کنند. ولی وقتی حکومت عدل الهی شد، عدالت را جاری کرد، یعنی همه به حقوقشون حتی الامکان برسند و فرصت طلبها به مقاصد خودشان نرسند، در یک محیط آرام همه چیز پیدا می شود. اگر میخواین رشد علمی، رشد فرهنگی، رشد هر چیزی، باید به عدالت اقتصادی و عدالت اجتماعی توجه کنید. بدون حکومت اسلامی عدالت خواه رسیدن به اهداف سایر اهداف اسلام محال است. عدالت به معنای واقعی این است که در ارتباط با دولت‌ها و معاشرت با ملت‌ها و معاملات با مردم و تقسیم درآمد عمومی مانند حضرت امیر علیه السلام رفتار کنیم. ببینید توجه به دنیا و معیشت چقدر جدی. ملتی که اینجا قصرها را روی هم درست کنند، آنجا زاغ‌نشین‌ها باشند، فاصله طبقاتی، مملکتی که زاغنشین ها آنطور باشند مردم به فکر آنها نباشند، این مملکت اسلامی نیست. صورت اسلامی دارد و محتوا ندارد. این به فکر اصلاحش باشیم. این معنا امروز دیگر نباید باشد که یک دسته آن بالاها باشند همه چیزهایی را که بخواهند به طور اعلا تحقق یابد، پارک ها، اتومبیل ها و بساط. یک دسته زاغنشین ها باشند اطراف شهرها و میبینید آنها را. این دیگر نمیشود. این نه منطق اسلامی دارد نه منطق انصافی دارد. فکری خودتان بکنید که این تفاوت طبقاتی حل شود. بعد یه جا حتی تهدید میکنه سرمایه‌دارا رو، تهدید میکنه، میگه مواظب باشید که اگه خودتون دادید حد فقرا رو دادید، اگر نه بله میان به خیرتون رو باید بگیرن یه وقتی. این طبقه ای که آن بالانشین ها آنها را پست میشمردند، میگن طبقات پست اینا طبقات پایینن. میگفتن طبقه پایین، منطق مستکبرین همین بود که استکبار و تکبر میفروختند بر جامعه. ملت را طبقه پایین حساب میکردند. بالا کی بود؟ اونایی که پول دارن، قدرت دارن. این مستضعفین هم که نهضت ما را پیش بردن، اینها هستند که خون خود را ریختند. هیچگاه سلاح مبارزه با استکبار و استضعاف را بر زمین نگذارید. بعد امام طی میکنه، میگه من الان اعلام میکنم به مردم، اگر حکومت ها من باشم یا نباشم، میگه اگر دیدید حاکمانتون از توده مردم فاصله گرفتن، دقت کنید، از توده مردم فاصله گرفتن، از فقرا فاصله گرفتن، لابلای فقرا و محرومین نیستن، امام صریحا میگه من اعلام میکنم اون روز روز انحراف جمهوری اسلامی است. امام صریح اینو میگه تو بحثش، میگه اگه یه روزی دیدید که مسئولین دولت و مجلس و دستگاه قضاییتون و مسئولین استانها و اینا تو بین توده مردم و به خصوص فقرا نیستن، بینشون فاصله افتاده، امام میفرماد اون روز دیگه این جمهوری اسلامی، این جمهوری اسلامی که ما براش فداکاری کردیم و شهدا براش شهید شدن، دیگه اون این جمهوری اسلامی نیست. اینو چند بار امام میگه، میگه مشروعیت مسئولین جمهوری اسلامی اینه که نوکر فقرا باشن و مثل اونا و بین اونا باشن. تعبیر داره میگه که اگر حتی میگه ما میگیم که باید بین از بین طبقه سه از بین حمال ها رئیس جمهور پیدا کنید، تعبیر حمال میاره، میگه برید از بین طبقه سه از بین حمال ها طبقه سه رئیس جمهور پیدا کنید، به شرطی که اینها دین داشته باشن، شرف باشه و در خدمت خلق باشن و خودشون رو بالاتر از مردم، مهمتر از مردم ندونن، منت بر مردم نگذارن، بگن ما نوکر مردمیم، عملا هم نوکر مردم باشن. میگه این نهضت از برکت شما زاغنشین ها و امثال شما، یعنی این طبقه محروم، به برکت شما محرومین پیش رفت. شما طبقه محروم، همه چیز شمایید، دیگران هیچند. جبهه هم میگه همینطوره، میگه جبهه هم همینا کردن، انقلاب هم همینا پیش بردن. البته راجع به کارآفرینان، تولید کننده ها، اینا که سرمایه گذاری میکنن تو مسائل، امام خیلی از اینا میگه مراقبشون باشید، مالکیت خصوصی محترمه، نترسونین ثروتمندان رو از اینکه سرمایه گذاری کنن، مزاحم حقوق مسلمشون نشید، اینا حق شرعی دارن مالکیت، کاری بکنید که اینا که ثروت دارن ثروتشون رو در راه تولید و خدمت به خلق به کار بندازن، ثروتشون رو نبرن دنبال دلالی و خارج کشور و مفتخوری و انگلی و اینا، بیارن در خدمت تولید تو جامعه سرمایه گذاری کنن، ثروت اونها مالکیتشون محترمه. امام میگه من با اقتصاد دولتی و حکومتی مخالفم، اقتصاد باید مردمی باشه، البته دولت‌ها باید نظارت کنن که عدالت اجرا بشه، اما میگه یه وقت مراقب باشید به اسم این مسائل که آقا فقرا اراذلن. امام میجا میگه اینا که فقرا رو اراذل میدونن، همون منطق کفار و مشرکین قریش زمان پیغمبره که به پیغمبر میگفتن ما هر وقت میخوام بیام سراغ تو مینمی اراذل و نابادی الرأی، اراذل دورتن، به فقرا میگفتن رزل اراذل. ما هر وقت میخوام بیام خدمت شما، ما میخوام بیام خدمت شما، میخوام بیام جزء اصحاب و یاران شما باشین، هر وقت میام یه ماشین فقیر و گدا گشنه ها دور و برتن. یک وقتی باشه که اینا نباشن، اینا اینقدر هی فقیر گدا پروری و اینا نباشه، اینا نباشن، ما مشرف بشیم محضر شما اینا. بعد آیه نازل شد در پیغمبر، آیه نازل شد که مبادا این فقرا رو مؤمنینی که فقیرن اینا رو از خودت طرد کنی برای که اشراف بیان. ما اسلام طبقاتی نداریم، مؤمنید بیاد کنار فقرا بشینید، که اونجا داره وقتی آیه نازل شد بر پیغمبر خیلی عجیبه، پیامبر اونجا داره که سراسیمه دویدن دنبال همین فقرا، اصحاب صفه گشتن گفتن کجایند برادرانم. یه وقت فکر نکنن که این اشراف آمدن اینجا، من اونا رو فروختم به اینا، رو کرد بهشون مؤمنید میخواید بیاد کنار فقرا ما فقیر و غنی نداریم، ما طبقه نداریم، همه برادرید. بعد خیلی تغییر من خواهش می‌کنم این جمله را باید نوشت سردر همه دانشگاه‌ها و حوزه‌ها، همه مجلس‌ها، پارلمان‌ها و دولت‌ها. پیامبر خودش رسوند به فقرا، همین اراذل به قول اونا داد زد. این جمله پیغمبر جمله طلاییه، رو کرد به همین فقرا، مستضعفین، بیچاره‌ها، پابرهنه‌ها، رو کرد به اونا، گفت که معکم المحیا و معکم الممات، زندگی با شما، مرگ با شما. چقدر زیبا این جمله. کدوم انقلاب مترقی تر از کدوم انقلاب مترقی همچه شعاری داشته و داره؟ معکم المحیا و معکم الممات، زندگی در کنار شما، مرگ در کنار شما. فرمود من با شما، من شما رو نمیفروشم. مالکیت در اسلام پذیرفته شده است، ولیکن اسلام در چیزهایی که حق مالکیت به آنها تعلق میگیره، نه چیز مالکیت خصوصی، و نیز در شیوه و شرایط پیدا شدن حق مالکیت دستوراتی داده. نظام اقتصادی اسلام روابط اقتصادی در جامعه اسلامی را از روابط و نظام اقتصاد سرمایه‌داری در امروز دنیا جدا می‌کند. امام سری میگه اقتصاد اسلامی اقتصاد سرمایه‌داری نیست، به اسم توسعه پیشرفت، توسعه مدل لیبرال دموکراسی. توسعه به مدل لیبرال دموکراسی یعنی بخور و برو جلو، لوده رو روشن کن برو. این وسط کی له شد، چند تا چقدر خانواده ها طبقات نابود شدن، اب نداره. توسعه پیشرفت، میخوام مملکت میخواد پیشرفت کنه. مملکت چی هستن؟ مملکت همین مردم هستن. مملکت چیه؟ مملکت یعنی ملت، مملکت یعنی مردم. توسعه میخوام پیدا کنیم به قیمتی که توش اخلاق نباشه، شرف نباشه، عدالت نباشه، فقرا هم نبودن که نبودن. اصلاح جمعیت هم باید بشه دیگه، چقدر بهتره که از همین نجات فقرا کم بشن. منطق نظام سرمایه‌داری همین بود دیگه. شما حرفای چیزو خوندید دیگه، اون مالتوس کشیش نظریه پرداز برجسته اقتصاد سرمایه‌داری رو. شما دیدگاه‌های شما داروینیسم اجتماعی اقتصادی رو خوندید دیگه. داروینیسم فقط توی مباحث به حساب زیست شناسی که نیست که، داروینیسم وارد عالم تفکر سیاسی اقتصادی اجتماعی شد. داروینیسم اقتصادی اجتماعی موتور توسعه غربیه. مسابقه میگذاریم، هر کی به هر شیوه ای حلال و حرام نداریم، چون اقتصاد علم، از اخلاق جداست، از شرع هم جداست، حلال و حرام و اینا نداریم. چپاو کن و له کن و بتازه برو جلو، پیشرفت فقط بکنه، پیشرفت کن. توسعه مدل لیبرال دموکراسی یعنی له کن و بکوب و برو جلو. بعد اگر فرصت کردی از تعمونده غذات استخونات رو یه مقدار پیش سگت، یه مقدارم پیش طبقات فقیر بریز، با هم میخورن. یعنی ما نداریم که امام شریع میگه همچیزی نیست. امام میگه این اموال عمومی رو بگیر بده دست فقرا، توزیع کن، بریز تو دست و بال فقرا، یه اونا خوردن، بذار چند سال اینا بخورن. این منطق امام. امام میگه اموال عمومی و اقتصاد کشور رو البته باید عاقلانه، حکیمانه، با فکر، با برنامه‌ریزی، نباید ضایع کرد. فکر و برنامه‌ریزی، علم، عقلانیت، همه چی اینا باید باشه 100%. و الا ضایع کردن اموال عمومی خودش یه خیانته. ببینید روایت داریم امام صادق علیه السلام فرمود که مساوی است خائن با مزیع. اگه کسی خیانت اقتصادی میکنه دزده، با اون کسی که خیانت نمیکنه ولی تضییع کنه، اینا هر دو صدمه میزنه. اسلام میگه نه تضییع نه خیانت، اما اموال رو بایستی توزیع کنی. بله، یه عده‌ای ناراحت میشن، فشار میاد روشون، چون اینا عادت کردن. باید توزیع کنی، باید به طبقات فقیر برسه. این منطقی که امام داره میگه که میگه اقتصاد اون چی که اقتصاد اسلامی رو از اقتصاد سرمایه‌داری امروز دنیا جدا میکند همین هاست. اگر این حدود و شرایطی که شرع میگوید مراعات شود، جامعه نه مشکلات و نابرابری های دنیای سرمایه‌داری امروز را پیدا میکند و نه دولت اسلامی به بهانه های مختلف آزادی را از انسان ها سلب میکند. یعنی هم آزادی اقتصادی، رقابت سالم اقتصادی، مالکیت مشروع خصوصی هست، پیشرفت، توسعه، رقابت، آزادی اقتصادی، احترام به مالکیت خصوصی، هم در این حال عدالت و اخلاق باید حاکم باشه. اقتصاد اسلامی فرقش با اقتصاد سرمایه‌داری اینه، او اقتصاد منهای اخلاق، این به علاوه اخلاق، اون منهای حقوق بشر، این به علاوه حقوق بشر، اون منهای عدالت، این به علاوه عدالت، او اقتصاد منهای آخرت، این اقتصاد به علاوه آخرت. اینه دیگه، این فرق دو مدل پیشرفت و توسعه است. امام میگه اسلام یک رژیم معتدل با شناخت مالکیت و احترام به آن، اما به نحو محدود در پیدایش مالکیت و مصرف آن است. مسئله مالکیت، مالکیت مشروع و مشروط محترم است، نه هر مالکیتی، لکن معنا این نیست که هر کسی هر کاری میخواهد بکند مالکیت از هر جا میخواهد پیدا شود. مشروع بودن معنایش این است که مالکیت روی موازین شرعی باشد، ربا در کار نباشد، مال مردم استثمار بی جهت نشده باشد. اگر به من نسبت دادن که گفتم حد و مرزی ندارد، اگر به من نسبت دادن که حد و مرزی ندارد، اگر مقصودشان این است که حد و مرزی ندارد، یعنی نه قیدی دارد و نه حدی دارد، این غلط نسبت دادند. من نمیدانم این کسی که گفتید به من نسبت داده چه کسی است و چرا چون این نسبتی داده است. مالکیت من میگویم در صورتی که مشروع باشد و روی موازین عدالت باشد محترم است، چه ما مرتجع باشیم چه نباشیم. ثروت اگر ثروتی است که مخالف اسلام است، مصادره خواهد شد و باید مصادره شود، حق فقرا است، باید به اونها برسد، حساب خواهد شد. این املاکی که گفته شده اند که مصادره می شود و دولت چه بکند، اینها املاک مردم نیست، ملک آنها نیست، اینها زمینهای مواتی بود که دولت‌های سابق بدون اینکه مالک باشد فروختند و اشخاص بدون اینکه مالک شده باشند فروختند. اینهاست، نه اینکه یک کسی خودش زمینی را احیا کرده و بروند از او بگیرند. زمینی که کسی احیا کرده و مالک است، کی میگیرد آن را؟ کی میتواند بگیرد آن را؟ این مسائل مطرح نیست، این مسائل اسلامی است، برنامه اسلام. هر کس کار کرده رو زمین مالکشه، ما به مالکیت خصوصی کسی نباید متعرض بشیم. اما ربا در اسلام حرام است، هیچ به هیچ شکل نباید در اقتصاد اسلامی و در بانک ها وارد شود. حتی میگه به سرمایه‌داری کمک نکنید، حتی از طریق سوغات هایی که در سفر مکه میخرید. میگه تعادل رعایت کنید. همون موقع ایشون میگفت این سفرهایی که میرید سفرهای زیارتی در یه حد متعادل و مشروع. کالاهایی که در حجاز به حجاج محترم عرضه میشود، اون چه به آمریکاست، اون چه که مربوط به صهیونیست هاست، مخالف با آرمانهای اسلامی و با اسلام است و خریداری آنها کمک به دشمنان اسلام است، ترویج آنها باطل است، از آنها احتراز کنید. بهره از پول یک امری است بسیار خلاف انسان، خلاف انصاف و خلاف انسانیت. یک پولی آنجا گذاشتند، بعد از این پول نه کاری نه چیزی، یک چیزی در بیاورند. بدترین انواع استثمار همین رباست که در مقابل هیچ، خود پول که هست در مقابل هیچ این بزاید، خود پول بهره بردارد. کار است که سود می آورد نه پول. اگر با آن پول کار میکنند میگه سود داره، عیب نداره، اما اگه کاری باش نشه، در اسلام به هر صورتش حرام است. این فرارهایی هم که بعضی ها از ربا جایز میدارن، کلاه شرعی، فرار شرعی، این فرارها هم صحیح نیست. فرار از ربا صحیح نیست، یک راههایی گفته شده است، آنها هم صحیح نیست. بهره برداری از این نقود و از پول بدون کار به هیچ وجه در اسلام جایز نیست. شما فقها از ثروتمندان حقوق فقرا را بگیرید و به آنان برسانید، چون وظیفه شماست که از ثروتمندان بگیرید و به فقرا بدهید. اینا اسمش گداپروری نیست، اینا فقر ستیزی است، مبارزه با فقر. اسلام است که نمیگذارد این گردن کلفت ها زندگی اشرافی بکنند که هر جور دلشان میخواهد. اسلام تعدیل میکند، باید به همه برسد. اقتصاد اسلامی رو توضیح میده. اسلام تعدیل میخواهد، نه جلوی سرمایه را میگیرد، نه میگذارد سرمایه آنطور شود که یکی صدها میلیارد دلار داشته باشد، برای سگش هم اتومبیل داشته باشد و شوفر داشته باشد، و این یکی شب که برود پیش بچه‌هایش نان نداشته باشد. نمی‌شود، این عملی نیست. اسلام با این موافق نیست، انسانیت هم با این موافق نیست. میگه اجرای قوانین بر معیار قسط و عدل، جلوگیری از ستمگران و حکومت جائرانه و بسط عدالت فردی و اجتماعی و منع از فساد و فحشا و انواع کجروی‌ها و آزادی بر معیار عقل و عدل و استقلال و خودکفایی و جلوگیری از استعمار و استثمار و استعباد و حدود و قصاص و تعزیرات بر میزان عدل، برای جلوگیری از فساد و تباهی جامعه و راه بردن جامعه به موازین عقل و عدل است. اینها چیزهایی نیست که با مرور زمان در طول تاریخ بشر کهنه شود، که بگن آقا اینا احکام مال هزار سال پیش بوده دیگه، حالا ربا خوبه، حالا دزدی خوبه، فاصله طبقاتی خوبه، عیب نداره، توسعه باشه، میارزه. امام میگه اینا مگه انسان کهنه میشه؟ مگه اخلاق کهنه میشه؟ مگه عدالت کهنه میشه؟ و بعد این تعبیر خواهش میکنم دقت کنید، بعضی میگه آقا حالا میشه هم ما مسلمان و انقلابی بشیم هم حالمونو بکنیم. میگه این دوتا با هم که دیگه نمیشه. اینک کشور بر سر دوراهی مرگ و حیات، آزادی و اسارت، استقلال و استعمار، عدالت اقتصادی یا استثمار قرار گرفته است. این حکومت باید حیات ملی را نجات دهد، حکومت اسلامی، به مردم آزادی و به کشور استقلال را برگرداند. باید به جای نظام استثماری عدالت اقتصادی را تا میتوانیم برقرار کنیم. باید فاصله های طبقاتی کم شود. میگه باید فقیران بالا بیایند و اغنیا تعدیل شوند. ملتی که اینجا قصرها روی هم درست کنند و آنجا زاغنشین باشد و مردم به فکر آنها نباشند، این مملکت اسلامی نیست، نامش اسلامی است. میگه این جمهوری اسلام، مواظب باشید جمهوری اسلامی آمریکایی برای تان درست نکنن که توش فاصله های طبقاتی توجیه علمی و پیش توسعه و به اسم مدل توسعه توجیه بشه. من اشخاصی که سرمایه دارها بودند، اشخاصی که کارخانه دار بودند، مکرر اینجا گاهی می آمدند، با آنها صحبت کردم، گفتم ببینید نمی شود این طور که یک دسته ای آن طور زندگی کنند، برای سگهایشان هم اتومبیل داشته باشند، یک دسته ای این طور هر ده نفرشان در یک سوراخ. این دیگر قابل تحمل نیست. یک وقت هست که در اسلام خدای نخواسته یأسی بشود برای اینکه بگویند ما هم نتوانیم این اشخاص فاسد را بکشیم یک قدری پایین و این مستضعفین را بکشیم یک قدری بالا و این طبقات را به هم نزدیک کنیم. من به آنها، به اون سرمایه‌دارها نصیحت کردم. حالا هم به کسانی که اموال زیاد دارن نصیحت میکنم. شما فکر بکنید خودتان. بدانید اگر خدای نخواسته این جمعیت، یعنی محرومین، مایوس شوند، انفجار در آنها پیدا شوند، همه شما از بین خواهید رفت. تعبیرات رو ببین، نگذارید از شما مایوس شوند و الا همه شما، همه ما و شما از بین خواهیم رفت. باید فکری بکنید برای خودتان، خودتان بنشینید فکری بکنید. البته آنها فکر نکنند، ما فکر میکنیم، ما باید فکری بکنیم. اینطور نیست که ما هم فکری نکنیم. ما با وجوه شرعیه، با ولایت الهیه با آنها روبرو خواهیم شد. یعنی میگیریم ازتون. اسلام اینطور است که همچو اجازه بدهد که یک دست آن طور یک دست این طور؟ ابدا اسلام چنین اجازه ای نداده. مردم توجه کنند که بانک اسلامی مبنایش باید اسلام باشد و استثمار نکند مردم را، بهره برداری را از انسان بی خودی نکند. در اسلام اموال مشروع محدود به حدودی است. بیش از این معنا ما اگر فرض کنیم کسی اموالی دارد، اگر اموالش مشروع است لکن حق اوست و باید حقوق فقرا را بدهد، لکن اموال طوری است که حاکم شرع ولی امر تشخیص داد که اینقدر که هست نباید باشد، برای مصالح مسلمین میتواند تصرف کند و سهم فقرا را میگه بده. میگه این مترتب بر ولایت فقیه است. متاسفم که این روشنفکرها نمیفهمند که ولایت فقیه یعنی چه. ولایت فقیه امام میگه ضد دیکتاتوری است، ضد فاصله های طبقاتی است. مالکیت را در این حال که شارع مقدس محترم شمرده، لکن ولی امر میتواند و باید همین مالکیت محدودی که ببیند خلاف صلاح اسلام و مسلمین است، همین مالکیت مشروع را هم میتواند محدود کند به حد معینی. ببینید اینا دیدگاه های حالا زیاده دیگه، من نمیخوام الان همه را برای شما بخونم. اگر یک روزی انشاءالله توانستید همان مالیات اسلامی را از ثروتمندان بگیرید که آن هم رقم کمی نیست، یعنی همون خمس و زکات، البته زکات خیلی نیست اما به اندازه فقرا هست، اگر همین وجوه شرعی را بدهند دیگر فقیری وجود پیدا نمی کند. ببینید آقا، اگر همین، بعضی میگن آقا این احکام مال قبل فلان، آقا خمس یعنی چی؟ یعنی یک پنجمه مازاد بر نیازت از درآمد سال تو بده به طبقه فقیر. امام میگه اگه همین مقدار رو بلکه کمتر از این رو بدن، فقیری در جامعه نمیمونه، حتی یک فقیر هم نمیمونه. خمس یک مالیات بسیار هنگفتی است. این مالیات برای همه چیز است. سیستمش طوری است که اینطور نیست که خیال شود برای فقراست. خمس تمام عایدی یک مملکت در هر سال یک قلم بسیار درشت است. این میتواند اداره کند. اگر توانستیم همین سیستم اسلامی را که دیگر در مالیات ها هم احتیاجی به زائد بران نداشته باشیم، می شود اجرا کرد. حالا البته اول بحث رابطه مالیات با خمس و زکات نه بحث پیچیده فقهی اقتصادی است، من نمیخوام واردش بشم. و الان که بازار در دست بازاری های به ظاهر متدین است، به اسم اینکه حالا دیگر کسی نیست به ما فشار بیاورد بگوید نرختان فلان باشد، نباید این بازار اجحاف بکند. با حاکم وقت است که جلوی آنها را بگیرد. من ممکن است اجازه بدهم جلوگیری کنند از این اجحافاتی که در بازار می شود. این نگاه ها رو داره امام. امیدوارم کسانی که ثروت و تمکن دارند، خانه های زیاد دارند، کسانی که چیزهای زیادی دارند، گمان نکنند سعادتشان به این چیزهاست. به حال این مردم فقیر برسی، به حال این اشخاصی که زحمت میکشند برای ملت، به حال اینها برسید. دولت به حال اینها برسد، مردم برسند. من به اینهایی که املاک و ثروت زیاد دارند عرض میکنم به حال فقرا برسید. به ثروتمندان و پولداران مشروع، نامشروع رو که میگه باید ازشون بگیرید. به ثروتمندان و پولداران مشروع وصیت میکنم ثروتهای عادلانه خود را به کار بیندازید، به فعالیت سازنده در خدمت روستاها و کارخانه ها برخیزید که این خود ارزشمند است. یه عبارت دیگه هم که حالا دیگه زیاد میشه، اینا من ازم توی بحث تمام کنم. بله، یه جمله هم راجع به علما و روشنفکران از امام عرض بکنم، جدا از بحث اقتصادی. اینا مسائلی است که الان به ما مربوطه. امام به دو گروه تذکر ویژه دادن، یکی به روحانیون و یکی به اصطلاح دانشگاهیان، روشنفکران و اینها. راجع به روحانیون امام میگه که بعد از پیروزی انقلاب میگه من برادرهای من، آبروی اسلام بسته به اعمال ما و شماست. امروز آبروی اسلام بسته به اعمال روحانیون است. روحانیون که مربی انسانها هستند بدانند که به جای انبیا نشستند، مبعوث از طرف انبیا هستند. آبروی اسلام امروز بسته به اعمال ماست، به خصوص خصوصا روحانیون. اگر خدای نخواسته از طایفه روحانی یک اشتباهی صادر شود، یک خطایی صادر شود، به پای همه اسلام تمام می شود. متوجه باشید این مسئولیت خطرناک و بزرگ است. همه مسئولید، لکن روحانیون بیشتر مسئولند. مبادا یک وقتی اعمالی صادر شود از طایفه روحانیون که بعد اشخاص مغرض بگویند ما از زیر بار دیکتاتوری رضاخان بیرون آمدیم، زیر بار دیکتاتوری آخوندها واقع شدیم. آخوند دیکتاتور نیست، دیکتاتور آخوند نیست. میگه اینهایی که در رأس کارند و به خصوص روحانیون جوری نباشند که اسلام را هم، دولت اسلام را هم مثل یک دولت طاغوتی عرضه کنند. اگر مسامحه کنید در این امور، اگر تخطی کنید از آن مشی که اسلام و حکومت اسلامی دارد، اسلام را ما در نظر عالم، در نظر جوانهایی که اطلاعی از اسلام ندارند و قشهایی که اسلام را نمیشناسند، یک شکل طاغوتی به آن داده شود، این شکستی است که تا آخر اسلام را به شکست میرساند. این تذکرش به روحانیون، به ویژه به علما. روحانیون میگه که اگر خدای نخواسته انحرافی از بعض اشخاص ملبس به لباس روحانیت واقع شود، به پای اسلام مینویسند. گفته میشود جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی هم که همین ها هستند. همین است که میبینید تکلیف دارید که با اعمال و گفتار و رفتارتان وجاهت اسلام را حفظ کنید. خطر این نیست که ما شکست بخوریم، شکست خوردن خطر نیست. اولیاء خدا هم در بسیاری جنگ ها و مبارزه ها شکست خوردند. خود پیغمبر هم گاهی شکست خورد، حضرت امیر هم از معاویه شکست خورد. اما اگر ما در رژیمی بودیم و شما قیام کردید، فرض کردیم ما را شکست دادند، اشکالی نیست. اگر ما را هم بکشند برای اسلام است، شکستی نیست، کاری نیست. اون که الان موجب نگرانی من است این است که این دو قشر مهم، اشاره میکنم به روحانیت و به دانشگاهیان و اینجا به روحانیت و به سپاه پاسداران و اینایی که به عنوان سمبل حساب جمهوری اسلامی هم دیگه، میگه به خصوص به این دو قشر. اگر خدای نخواسته اینها که در نظام اسلامی هستند، اگر ما مدعی هستیم پاسدار اسلام یا پاسدار احکام اسلام هستید، اگر از ما و شما، از کمیته ها اعمالی صادر شود، از دادگاه ها اعمالی صادر شود که در نظر عالم برخلاف رویه باشد، این اسباب می شود که آنها که با ما دشمنند و در خارج بسیار زیادند و در داخل هم هستند، یکی را هزارها کنند و بگویند نظام اسلامی هم همین بود که دیدیم، این هم نظام اسلامی، اینها پاسدارهایش، این هم از روحانیونش، این هم از بازاریش، آن هم از روشنفکرش. این باعث می شود مکتب ما متزلزل شود. اسلام را معرفی می کنند که اینها روحانیون اسلامند، اینها پاسدارهایشان هستند، این هم دانشگاهشان، این هم مسئولین حکومتش، این هم جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی هم با سابق فرقی ندارد. اینها هم مثل بقیه رژیم های عالمند، فقط اسلام اسلام می گویند. ببینید چقدر ایشون حساسیت داره راجع به این مسئله. و من به آقایان روحانیون کلاراً گفتم، حالا هم عرض میکنم، مسئولیت شما زیاد است. این ملت که همه میگوین نائب الامام نائب پیغمبر، اگر خدای نخواسته از ما و شما انحراف ببینند، روحانیت میشکند. روحانیت اگر شکسته شد، اسلام شکسته میشود. روحانیت اسلام را نگه داشته. روحانیت بشکند، اسلام میشکند. خودتان را بپایید، متوجه اعمالتان و حرفهایتان و زندگیتان باشید. من به همه علما میگویم خودتان را با اسلام تطبیق بدهید. اگر کسانی در بین شما انحراف دارند، از صف خودتان خارج کنید. من به سهم خودم نگران نیستم راجع به انقلاب. انقلاب راه خودش را پیدا کرده و می رود. بستگی به وجود هیچ کس، نه من و نه کسی دیگری ندارد. این انقلاب انشاءالله می ماند. خطری از خارج به آن نخواهد رسید. خطر از داخل است. دو تا مطلب است مربوط به عموم روحانیون. یک مطلب این که من خوف این را دارم که در این انقلاب که باید روحانیت تقویت بشود و شده است، مبادا خدای نخواسته به واسطه بعض اعمالی که از بعضی روحانیون و معممین صادر می شود، موجب شود یک وقت سستی در روحانیت پیدا شود. یک قضیه این که آن زی روحانیت، زی طلبگی و ساده زیستی، اگر ما خارج شویم، اگر روحانیون ما از زی و روش مشایخ ما که در طول تاریخ بوده است و روش ائمه هدا و ساده زیستی خارج شوند، خوف این است که شکستی عظیم به روحانیت بخورد. و شکست به روحانیت شکست به اسلام است. اسلام بدون روحانیت محال است به حرکت خودش ادامه دهد. روحانیت بشکند، اسلام میشکند. ما اگر از روش روحانی خارج شویم، توجه به مادیات کنیم و خودمان را به اسم روحانی مطرح کنیم، باعث شکست ما میشود. بعد میگه که من خوف این را دارم مردم به واسطه امثال من و حرفهای ما به بهشت بروند، آنها برای خدا توجه به ما بکنند، ما و شما هم مردم را دعوت کنیم به خیر و صلاح. من خوف این را دارم که این مردم به خاطر شنیدن این حرفهای ما به بهشت بروند و روز قیامت من به خاطر اینکه خودم مهذب نبودم به جهنم بروم. میگه میدونید چقدر حسرت میکشیم ما اون روز که مردم برای حرفهای ما رفتن به بهشت، من خودم جهنمی شدم. خوف زیادی دارم که من روبرو شوم با مردم در حالی که ما در جهنم باشیم و مردم در بهشت، آنها در بهشت باشند، آنها به ما اشراف پیدا کنند، بگویند ما به آیه و قرآنی که خواندید عمل کردید، خودتان عمل کردید. این خجالت را انسان کجا ببرد؟ ببین چه میگه، این خجالت را در روز قیامت ما به کجا ببریم که اینها برای خاطر ما به آن مقامات معنوی برسند، ما به خاطر هواهای نفسانی خودمان به این درجه سفلا. بعد میگه این خوفی است که بارها و بارها و بسیاری از اوقات من به آن میاندیشم و متذکر و نگرانش هستم. این قبیل حرفا رو گفتم که بدونید امام با کسی تعارف نداره. هیچ کس مثل امام عزت برای روحانیت نیاورده. امام با اسلام نهای روحانیت مخالف بود، با تضعیف روحانیت مخالف بود. امام عزت روحانیت بود. بعد این وقت گفت به خدا سوگند، نه به خاطری که خودم روحانیم یه حرف رو میزنم، ولی اینو بدونید که حمله به روحانیت حمله به اسلامه، تضعیف روحانیت تضعیف اسلامه. اینا که میگن اسلام ما میخوایم بدون علما، اینا اسلام رو میخوان آگاهانه یا ناآگاهانه بعد از مدتی عبین میبرن. روحانیت اسلام رو حفظ کرده. روحانیت پشت همه انقلاب‌های بزرگ خلقی و مردمی بوده. روحانیت بزرگترین مانع در برابر استبداد و استعمار بوده. اما امام اینجوری هم هست، تعارف نداره. میگه من نگرانم که روش طلبگی و ساده زیستی بین ما ضعیف شود و از بین برود. مبادا و یکی هم نگران اختلاف بین روحانیون هستم. به همه روحانیون سراسر کشور اعلام خطر میکنم. به همه ملت اعلام خطر میکنم. به روحانیون اعلام خطر میکنم. اگر خدای نخواسته بین شما کسی است که برخلاف موازین اسلام عمل میکند، او را نهی کنید. اگر نپذیرفت، او را از جرگه روحانیت اخراج کنید. اگر نکنید این کار را، خدای نخواسته روحانیت مشوه میشود و اسلام منزوی میشود. اسلام بدون روحانیت مثل کشور بدون طبیب است. میگه اگر فقه سنتی رو تقویت نکنید و بهش حمله کنید، علمای درستی تربیت نمیشن و اسلام، اگر علما نبودن ما از اسلام هیچ نمیدانستیم، هر چه از اسلام میدانیم از روحانیت آموختیم. فقاهت را حفظ کنید، اسلام را حفظ کنید. اما تشریفات امام ایرو اختار کرده است چند بار. مسئله تشریفات و حوزه های روحانیت دارد زیاد می شود. وقتی تشریفات بین روحانیت زیاد شود، محتوا کنار می رود. وقتی ساختمان و ماشین و دم و دستگاه ها زیاد بشود، موجب می شود بنیه فقهی صدمه ببیند، معنویت صدمه ببیند. با این بساط ها نمی شود شیخ مرتضی و صاحب جواهر تحویل جامعه داد. این موجب نگرانی است. من واقعا نمی دانم با این وضع چه کنم. این تشریفات سبب می شود روحانیت شکست بخورد و از چشم مردم بیفته. میگه مراقب این قضیه باشید، زندگی علماء بزرگ رو ببینید، به دست خودمون به خودمون ضربه نزنیم. یه عبارتم از راجب روشنفکران عرض بکنم، عرضمو خط بکنم. راجب جریان روشنفکر انحرافی هم امام اخطار میکنه. میگه راجب سوء استفاده کنندگان از روحانیت اخطار میکنه، راجب روشنفکر نمایی هم اخطار میکنه. ما مبتلا به یک طایفه روشنفکر غرب زده هستیم. هر اصلاحی در کشور بخواهد بشود اینها نمیگذارند. در گذشته شاه نمیگذاشت، حالا اینها نمیگذارند. خب قلم آزاد است اما هر قلمی، بیان آزاد است اما هر بیانی، یک بیان است که یک مملکت را به دامان ابرقدرت ها میاندازد. آیا این بیان هم آزاد است؟ این را ما بگوییم آزادی؟ مملکت را به فساد بکشید، قلمی که با صهیونیسم رابطه دارد، روزنامه ای که با بودجه آمریکا و صهیونیسم اداره می شود و خودشان تیراژی ندارند که خودشان را اداره کنند، ما باید بگوییم اینها آزاد باشند، هر غلطی می خواهند بکنند. تمام عقب هر کدوم مال یک تاریخه. تمام یکی دیگه است. تمام عقب ماندگی های ما به خاطر عدم شناخت صحیح اکثر روشنفکران دانشگاهی از جامعه اسلامی ایران بوده است. متاسفانه همکنون هم هست. اکثر اینها ملت ایران را نمی شناسند. تاریخ رو نمی شناسند. دین رو نمی‌شناسند. اکثر ضربات مهلکی که به این جامعه و به ملت ایران خورده از دست همین روشنفکران، روشنفکر نمایان دانشگاه رفته است که همیشه خود را بزرگ می‌دیدند و بزرگ می‌بینند و فقط حرف‌هایی می‌زنند و می‌زدند که دوست به اصطلاح روشنفکر دیگرش فقط بفهمد. مردم هیچ نفهمیدن نفهمیدند. امام میگه نه اینا می‌فهمن مردم چی میگن، نه مردم می‌فهمن اینا چی میگن. یه مغازه برای خودشون درست کردن همینطور. چیزی که برای این دست روشنفکران مطرح نیست مردمند. تمام چیزی که برای آنها مطرح است خودشان است، یک مش چیزهایی که در ذهنشان است. برای اینکه بدآموزی های دانشگاهی زمان شاه و بعد از آن روشنفکر دانشگاهی ما را طوری برآورد که اصلا ارزشی برای خلق مستضعف قائل نبوده و متاسفانه الان هم قائل نیست. میگه اینا اغلب غرب زده و تابع تفکر سرمایه‌داری غرب و اینا بار آمدن. روشنفکر متعهد مسئول باید بیاید، تفرقه را کنار بگذارید، به مردم فکر کنید. برای نجات این قهرمانان شهید داده خود را از شر این اسم‌ها و ایست‌های شرقی و غربی نجات بدهید. روی پای خودتان بایستید، از تکیه به اجانب بپرهیزید. میگه عقل خودتون رو به کار بندازید. چقدر ترجمه. طلاب علوم و دانشجویان دانشگاه ها دقیقاً روی مبانی اسلام مطالعه کنند. شعار گروه های منحرف روشنفکری را کنار بگذارند. اسلام عزیز را جایگزین کجندیشی ها کنند. این دو دسته بدانند اسلام خود مکتبی است غنی. هرگز احتیاجی به ضمیمه کردن مکاتب دیگر غربی و شرقی به آن نیست. همه بدانید که التقاطی فکر کردن به نام روشنفکری میگه خیانتی بزرگ به اسلام و مسلمین است. که نتیجه و ثمره تلخ این نوع تفکر در سالهای آینده روشن‌تر خواهد شد. امروز داریم می‌بینیم اینو. با کمال تأسف گاهی دیده می‌شود به علت عدم درک صحیح اسلام بعضی از این مسائل را با مسائل غربی مخلوط کرده‌اند، با مسائل مارکسیستی مخلوط کرده‌اند، معجونی به وجود می‌آورند که با قوانین مترقی اسلام سازگار نیست. دانشجویان عزیز، راه اشتباه روشنفکران دانشگاهی غیر متعهد را نروید و خود را از مردم جدا نکنید. آخرین جمله، یک کسی که 50 سال مغزش را آنها تربیت کردند، از مغز انسانی و از حالت انسانی خارجش کردند، یک مغز غربی به جایش روی آن گذاشتند، این هرچه که ضربه از غرب به این مملکت میخورد باز هم اینها از غرب تعریف میکنند. قبلشان آنجاست. میگه قلبشان آنجاست. از خودشون فکری ندارند. باز هم دنبال اینن که آنها برگردند، آنها را برگردانند. الان بعضی از این مفسدها که از ایران بیرونشان کردند مردم، رفتند آنجا در پناه انگلستان و آمریکا، باز مشغول توطئه‌گری هستند به اسم روشنفکری، برای اینکه باز بگردانند وضع را. باز همان مسائل را مشغول توطئه‌اند. اینجا هم یک عده از داخل با آنها رابطه دارند. باز روابط بینشان هست. از اینجا روابط با آمریکا هست. روابط اشخاص برای توطئه‌گری با انگلستان هست. می‌خواهند نقشه‌شان این است. که بعد از چند وقت دیگر همان مسائل را به شکل و ادبیات دیگری دوباره برگردانند. اینها هم خودشان را ملی میدانند، خودشان را روشن فکر میدانند، مترقی میدانند، دلسوز مملکت میدانند. اما بیدار باشید، چشمها را باز کنید، دو تا چشم دیگر هم غرض کنید، با چهار چشم نظر کنید این اشخاصی که مشغول این کارها هستند چه کاره هم. اینها مشغول توطئه هستند، اینها رفقاشان معاشرت میکنند با غرب. درست توجه کنید، اگر درست توجه نکنید همه مسائل را بر شما تحمیل میکنند، البته نه به این زودی. میگه حالا تا ما هستیم که نمیگذاریم آزاد باشند ولو بر ضد قرآن حرف بزنند. یک دسته نفهم میگویند نه خیر بگذار باشند. اینها مقصودشان این نیست که آزاد باشیم، مقصودشان همان نقشه ای است که استعمار طرح کرده است که دوباره اینجا به اسلام بتازند و به آزادی بتازند. آزاد باشیم که در دانشگاه شعارهایی که همه اش بر ضد قرآن است بگوییم، آزاد باشیم با همه شعائر اسلام مخالفت کنیم، آزاد باشیم هر چه دلمان میخواهد بر ضد مؤمنین بگوییم. بعد هم یک اجتماع درست کنیم و جدا کنیم طوائف را از هم و به جان هم بیاندازیم. امروز طرح این دسته از روشنفکران فاسد، میگه طرحشان امروز این است که روحانیون بروند دعا بکنند، کاری به سیاست و چیزی نداشته باشند. این همان طرحی است که آمریکا نقشه اش را داشته و انگلستان از سابق داشته. الان هم همه دولت‌ها، ابرقدرت‌هایی که می‌خواهند ایران را بچاپند و شرق را بچاپند و از اسلام می‌ترسند و از مظاهر اسلام می‌ترسند، این همان طرح است. این همان طرحی است که انگلستان از 200 سال پیش از این طرح‌ریزی کرد که جدا کند روحانیت را از سیاست و روحانیون را از مردم، که اینها بروند در مسجدها فقط دعا بفرمایند. دعا بفرمایید. آنها هم هر کاری دلشان خواست با این مملکت و با نفت و گازش بکنند، هر چپاولگری و سلطه‌جویی خواستند بکنند. در عرض 50 سال که روحانیون را عقب زدند از صحنه و هر چه جدیت می‌کردند نمی‌توانستند کاری بکنند، از باب اینکه مردم را از روحانیون فاصله انداخت، جدا کرده بودند، کنار زده بودند، در عرض آن 50 سال همه حیثیت شما را به باد فنا دادند. اسلام را به آنجا رساندند که برای اینکه اسلام پیروز شده، آنها بر ایران گریه کردند که چرا اسلام پیروز شد، و حرف زدند و در شعرهایشان فحش دادند و الواتی کردند. همه دارایی های شما را به چپاول بردند برای اینکه کسی نبود بگوید چرا. این روشنفکرهایی که الان دارن میگویند، و متاسفانه بینشان بعضی متدینین هم هستند که بازی خوردند و آنها هم غرب زده اند، میگویند روحانیون بروند سراغ کار خودشان، سیاست را بگذارید برای ما. شما که سیاست را 50 سال داشتید هیچ غلطی نکردید، شما که شاه رو زیر سایه شاه داشتید زندگی میکردید، شما کجا یک کار مثبتی توانستید انجام بدهید؟ هر کدامتان ملی بودید، روشن فکر بودید، یا فرض کنید مذهبی هم بودید، تا صدایتان در میامد توی سرتان میزدند. چه چیز بود که این ملت را غلبه داد بر همه؟ چه گروهی بودند که نقش اصلی را در این جنبش داشتند؟ و از این نمونه ها زیاده. این توجه امام، ببینید امام نه دنبال دیکتاتوری صنفی و طبقاتی بود، صنف روحانیت باید همه جا مثلا اینا آقا باشن بقیه رعیت، اصلا هم چیزی امام معتقد نبوده. امام بیشترین اختارها رو به روحانیت کرده. امام طرفدار اصلاح روحانیت، اصلاح حوزه ها بوده از قبل از انقلاب، از زمان نجف تا آخر عمرش. منشور روحانیت رو برید بخونید، 6 7 ماه به آخر عمرش ببینید علیه متهجرین حوزه چه حرفای میزنه. میگه این مارهای خوش خط و خال، میگه افعی های خوش خط و خال در حوزه. اصلا تعبیری که واقعا کسی جرئت نمیکنه. من اگه نگه کسی اینا تعبیر امامه، فکر میکنه مثلا یه روشن فکر مثلا ضد روحانی ممکنه، اصلا هم چیزی نیست. میگه ما افعی های خوش خط و خال داریم در حوزه، مراقب اینا باشید، متهجرن اینا با اصل مبانی انقلاب و استقلال و عدالت و مبارزه و اینا مخالفن، ولی از اون طرف دفاع از روحانیت اصیل، آگاه، مردمی و مبارز، دفاع از روشنفکران صالح مردمی مجاهد آگاه و هم و مبارزه و افشاگری علیه روشنفکران وابسته و غربگرا. اینا نکاتی است که من به نظرم اومد همین الانم ما بهش توجه کنیم و فکر نکنیم که حالا امام مربوط 3 خرداد بود و 15 خرداد 42 16 14 خرداد 68 1368. نه، اینا مسائل همین امروزه. این که عرض کردم این اهداف زنده است و امروزی است، مراد این بود که به این ملاکا توجه داشته باشید. خیلی ممنون و متشکرم.